نماز بخشی از نمازهای واجب ما به جهت شکر بر وجود حضرت مجتبی سلام الله علیه و حضرت سید الشهدا در این عالم خاکی است. خلقت نوریشون که انجام شده بوده است، ورودشون به این عالم و به این دنیا و به حسب ظاهر تولدشون شکر دارد، نه شکری که یک نفر سر به سجده بگذاره 10 تا الحمدلله بگه، نه، شکری که رسول خدا 7 رکعت به عبادت شبان روزی همه خلق خدا تا قیامت بیفزاید. این بابیست از معرفتی که ما گاهی بهش هیچ توجهی نمی‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی تا قیام قیامت هر کس بر شریعت خاتم الانبیا باشد، ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین که رجعت می‌فرمایند، همگی در شبان روز 7 رکعت، یعنی 14 نوبت فقط سجده می کنند و 7 مرتبه به قیام می ایستند و 7 مرتبه رکوع می کنند، به خاطر اینکه خدای متعال چنین لطفی را شامل حال خلقش کرد. چیه این؟ ما نمیفهمیم یعنی چی. یعنی امام حسین آمده در عالم خلقت، یعنی چی انقدر باید شکر کرد؟ پیغمبر میفهمد که وضع میکند این 7 رکعت را برای اینکه مردم خدا را شاکر باشند، حتی اگه نفهمند برای چی شاکر. چون اگر پیغمبر میفهمودد برید شکر کنید، اکثر خلق خدا شکر نمیکردند. خیلی از حرفای واجب پیغمبر هم توجه ندارند، ولی پیغمبر جزء واجبات کردند و خدا هم امضا کرد. این نکته مربوط به امام است. اینجا یه سوالی پیش میاد و اون سوال اینه، یه دختر خانومی، یه آفسری، یه نوجوانی، یه شوهر بیحالی، یک خانوم دور از جون شماها تنبلی، میگه آقا پیغمبر 7 رکعت اضافه، هم 2 رکعت میخونیم تموم شد دیگه، چی آخه؟ چرا؟ پاسخ این است که این سوال ناشی از کم معرفتی نسبت به نماز و ارزش قیام و قعود و سجده و رکوع در برابر خدا. یعنی چرا من برام این چند رکعت سنگین میام؟ به خاطر اینکه من نمیدونم ارزش این به چیست. و اینجا باید آدم این پیشنهاد رو بدهد که اولا خودمون تصمیم بگیریم انشاءالله تا جلسه بعد به بهانه این روایت شریف یک جلد کتاب راجع به نماز بخونیم. کتاب روایی، کتابایی که بافندگی درش هست نمیخوام بخونیم. ما مثلا فلان فرد اینجوری بافته است راجع به معنای نماز اینجوری میگه، نه، ما بینیم روایات چه. ما اگه ارزش نماز رو بفهمیم، این روایت بر ما ثقیل نمیاد. یعنی چه بسا اگر کسی بخواد با نگاه تربیتی روایت بخونه، این روایت رو نمیخونه برای عموم افراد. میگه آقا مردم محبتشون، توجهشون نسبت به امام حسن و امام حسین کم میشه، چون فهم کنن به خاطر اون دو وجود مقدس دارن نماز میخونن، مثلا اضافه تر افرکر دارن نماز میخونن. ولی من گمان میکنم باید این روایت رو گفت و بعد راجع به ارزش نماز سخن گفت و بعد راجع به معنای نماز سخن گفت. و نه ما سخن بگیم، روایات را بگیم. ما روایات را بگیم و افراد به خواندن روایات راجب نماز توجه. این کتاب جامعه احادیث نماز رو بیاریم. پس ما در اینجا دو سخن گفتیم، هر دو مهمه. سخن اول این که عجب عظمتیست و عجب خیریست و عجب برکتیست وجود مقدس امام مجتبی و وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه ما، که پیغمبر خاتم به تعبیر من البته به خدای متعال عرضه می دارد خدایا من به شکرانه این نماز را به این شکل و به این میزان در خلق تو واجب بکنم، خدا اذن میدم به شکرانه این وجود. و نکته دوم این است که اگر ما در موضوع و مفهوم نماز کار نکنیم، همین اتفاقی میفته که افتاده، این تیکش رو یواش بگم، اتفاقی که افتاده چیه؟ این است که نماز بر ما ثقیل شده. مثلا مادر خانواده از 50 سالشه، البته ببخشید مادر 25 ساله خانواده، پدر خانواده از 50 سالشه، 60 سالشه، مادر خانواده 90 داره ولی 25 سالشه، نوه‌هاش هم ازدواج کردن ولی 25 سالشه. اینا چی میگن؟ اینا میگن دخترم پشو برو نماز تو بخون خیالت راحت شه. یا نمازشونو میخونن، نمازشونو که خوندن میگن آخش ببین آدم نمازشو میخونه خیالش راحت میشه. یعنی نماز بر ما ثقیل است، یعنی نماز بر ما ثقیل. نگیم ما نماز نمیخونیم یا میخونیم، این تعابیر یعنی نماز بر ما ثقیل. این دو کتاب تحت عنوان جامع آیات احادیث موضوعی نماز، من الان نمیخوام به شما پیشنهاد بدم این دو کتاب را بخوانید، ولی میخوام بگم جلد اول این کتاب حدود 400 و مثلا 30 صفحه، جلد دوم این کتاب حدود 600 صفحه، میشه 1000 و 1000. الحمدلله دوستان ریاضیشون هم خوبه، در خدمتشون هستیم، سریع محاسبه. حدود 1030 صفحه آیه و روایت راجع به نماز، که برای بعضی از این روایتاش مثلا ممکنه یک گوینده اهل علم اهل دانشی 10 شبانه روز بتونه صحبت کنه و تبیین کنه روایت. من چقدر از اینا خبر دارم، چقدر از اینا خوندم، چقدر از اینا میخونم. به خاطر اینه که ما دخترمون پسرمون گاهی در نماز کاهلی میکنه، نمیدونه نماز چیه، نمیدونه این ذکر سجده که یه سبحان الله اضافه گفت در عالم غیب چیکار میکنه، یه بخورم پشم برم. نمیدونه گاهی سجده های مستحبی، گاهی رکوع های مستحبی چه میکنه در عالم غیب. نمیدونه چقدر در ازدواج خودش، ازدواج فرزندش، در شغل خودش، شغل همسرش، تحصیلاتش، دوستیابی هاش، دور ماندن از برخی از گناهان چقدر موثره. نمیدونه. نمیدونه. شما از کسی که نمیداند چگونه قیچی را به پارچه گران قیمت بزرد برای اینکه لباسی به دوزد و خیاطی نیکویی داشته باشه، انتظار دارید که چه کنه وقتی پارچه به این گرونی رو دستش میدید؟ انتظار اینه که توش یه دونه مثلا عروسک در بیاره؟ انتظار اینه چیکار بکنه؟ یا بتونه یه دونه پیراهن مثلا عروس خیلی فاخر در بیاره؟ وقتی نمیدانه ازش انتظاری دارید؟ بعضی مواقع همسر شما نشسته مثلا یه کتابی دستش گرفته، یه نفر اومده بود بشو بابا برو برو دنبال کار، 1000 تومن هم 1000 تومن، 2000 تومن هم 2000 تومن، چی نشستی حدیث بود؟ نمیخوام توجیه کنیم رفتار همسران یا بچه های بی حالی که به بهانه کتاب خواندن دست به هیچ کاری نمیزنن، این افراط و تفرید منظورمون نیست. پس این روایت دو نکته مهم داشت، نکته، امیدوارم این دو نکته مهم را یادداشت فرموده باشید. نکته 12 روایت در بهار 43 261 حدیث 3 ارشاد القلوب 241. در روایت آمده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: وقتی که روز قیامت فرا می‌رسد، خدای متعال عرش خودش را آذین می‌بندد. آنگاه دو منبر از نور می‌آورد. طول آنها 100 میل است. میل میشه چقدر؟ 1 از آنها را در طرف راست عرش و دیگری را در طرف چپ عرش می‌گذارند. سپس وجود مقدس امام حسن و امام حسین علیهم السلام را می‌آورند. امام مجتبی بر فراز 1 از آنها و امام حسین علیه السلام بر فراز منبر دیگر قرار می‌گیرند. خداوند، این تیکش مهمه، خداوند متعال با آن دو بزرگوار عرش خود را زینت می نماید. عرشی که خدا زینت بخشیده است، که زینت قیامتی خدا برای ما قابل فهم و درک نیست، که در روایات داره که گاهی اوقات برخی از نعمتها و برکات یا وعده های نعمتی که در بهشت داده شده، به تعبیری که الان من بخوام بگم، برخی از این زیبایی ها به تخیل کسی هم نیامد. در این فضا این عرش دو زینت دارد که به تعبیر پیغمبر مانند زنی که به دو گوشواره خود رو زینت ببرشه. زینت عرش خدای متعال وجود مقدس سید الشهدا و امام مجتبی علیه السلام است. خیلی روایت قشنگیه، خیلی روایت قشنگیه. خدا میخواد قیامتش رو زینت بکنه با امام مجتبی این کار. خدا بخواد قیامتش رو زینت بکنه به وجود مقدس امام حسین زینت. این بزرگواران چه جمالی داره و این جمالشون چه نوری و چه تشعشعی دارد که زینت عرش خدا هست. میفهمی؟ امام حسین هم مثل فلان فامیل ماست که مثلا در راه دفاع از امیر المومنین به شهادت رسیده، مثلا هر دوشون رو میگیم شهید. امام حسین هم مثل اونه، فاصله شون همینقدر. زینت عرش خدا، عرش خدا یک، میخوام از الفاظ استفاده کنم و الا در فهم که نمی گنجه، عرش خدا یک زینتی داره. این عرش زینتدار را در قیامت زینت می کنند. حالا می خوان بر این زینت دو گوهر و دو گوشواره بر این عرش بیفزایند. دو منبر از نور میارند که شما ببینید اون دو منبر از نور زینت عرش نیست. منبر از نور رو تصور کنید، او خودش زینت نیست. ببین نور امام حسین چیه در اون عالم. صلی الله علیک یا آبا. نکته بعدی میشه نکته چندم. خانم شاعر میل چقدر بود؟ میشه یه میل
یا 1600 متر.
بله
هر مایل، حالا این 100 مایل دیگه، 100 میل.
بله چقدر؟ خیلی میشه دیگه، خیلی میشه. 1.5 کیلومتر و نیم تقریبا میشه. نکته 13 نه هر یکیش روایت بعدی و نکته بعدی 13 در کتاب شریف خصال این روایت آمده است، حدیث 122 بهار 43 263 حدیث 10. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیمار بودند، در بیماری که حضرت در اثر آن از دنیا رحلت فرمود. یکی از کارهایی که الان در عرف جامعه ما صورت میگیره این است که گفته میشود رحلت رسول خدا. حداقل دو تا مطلب با این واژه سازگار نیست. مطلب اول این است که حضرت فرمودن ما منا الا مقتول او مسموم، یا مسموم او مقتول، حالا روایت کدومش مقدمه کدوم مؤخر الان خاطر. هیچ کدام از ما اهل بیت نیستند مگر اینکه یا سم داده می شوند یا کشته می شوند. در روایات راجع به امام حسن علیه السلام هم هست که حضرت به شهادت میرسن، یعنی حضرت به مرگ طبیعی از دنیا نمیره. بنابراین پیغمبر اکرم که منبع و سر رشته و بزرگ اهل بیت علیه السلام هستند باید قاعدتا مشمول این روایت شده باشند و هستند. نکته دوم که با این ماجرا نمیخواند تحقیقات تاریخی پیروان مکتب خلفا و شیعیان است درباره ماجرای شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در کتاب‌های مختلف من جمله در این کتاب خواستگاه خلافت که اسم اصلیش بوده السقیفت و الخلافه، اثر آقای عبدالفتاح عبدالمقصود، در این کتاب به این مطلبی که الان عرض میکنم اشاره شده. خدا توفیق داد یک محرمی ما 3 جلسه در این موضوع سخن گفتیم در ایام شهادت، ببخشید ماه صفر، در ایام شهادت پیغمبر بر اساس مستندات تاریخی این کتاب که از کتب خود مکتب خلفاست. منتها متاسفانه صاحبخانه محترم قرار بود که ضبط بکنند و فایلش رو در اختیار ما بگذارن، چنین اتفاقی نیفتاد، بنابراین اون فایل صوتیاش نیست و الا ارجاعتون میدادم که شما برید و اونجا ببینید. ولی در این کتاب به این مطلب اشاره شده است به صورت مفصل. من بعضی هاشو اشاره میکنم خدمت شما فقط برای اینکه بگم که این بحث چه ریشه ای دارد در تحقیقات. در تحقیقات 3 صلوات خدمت پیغمبر اکرم تقدیم بفرمایید، من ببینم میتونم اون متن رو براتون یه تیکش رو بگم. اللهم صل علی الفتاح عبدالمقصود اولا یک توضیح مفصلی داره راجع به این که چرا عمر با شنیدن خبر در گذشت پیغمبر موضوع را انکار کرد تا ابوبکر برسه. اصلا تیترش در کتاب 127 اینه: عمر تا نرسیدن ابوبکر به انکار ادامه میدهد. میگه چرا؟ چه انگیزه هایی؟ تعبیر عبدالفتاح عبدالمقصود رو بخوانم، میگه انگیزه هایی که موجب شده تا تاریخ نگاران از نقل داستان ورود عمر به حجره پیامبر بعد از فوت آن بزرگوار غافل شوند، هر چه باشد واقعیت ها و نظریات عقلی نمی باید آن را نفی کنند. میگه چرا عمر تو حجره پیغمبر که بعد داره حدیث رو عایشه نقل میکنه، میگه بعد از وفات رسول خدا عمر و مغیرت ابن شعبه اجازه گرفته وارد خانه شدن و جامه از روی صورت پیامبر برداشتن. حالا چرا این کارو کردن؟ عمر گفت ای وای بیهوشی، پیامبر چه سخت بیهوش شده است. بعد از جا حرکت کردن، وقتی به در خانه رسیدن مغیره به او گفته ای عمر به خدا سوگند رسول خدا از دنیا رفته است. عمر گفت دروغ میگویی، پیامبر خدا نمرده است، لیکن تو مردی فتنه جو هستی، هرگز رسول خدا از دنیا نخواهد رفت تا اینکه منافقین را نابود کنی. اومد بیرون شروع کرد به انکار کردن تا ابوبکر آمد. در اینجا جناب عبدالفتاح عبدالمقصود که انشاءالله امیدواریم که شیعه مرده باشه و از دنیا رفته باشه بالاخره، ولی در زمانی که این کتاب ها رو نوشته، که من بعدن اگه لازم شد راجع به او سخن بگم در یه فرصتی که مناسبه، او زمانی که اینا نوشته به عنوان یک فرد مطرح و در جایگاه اداری موثقی در کشور مصر بوده است. سوالش دو مرتبه دیگه هم تکرار میشه، یکی راجع به عدم اطاعت ابوبکر و عمر برای پیوستن به لشکر اسامه. میگه اینا چرا نمیرفت اسامه؟ حالا داستانش اگه بخوام بگم دیگه خیلی میدونمش. چرا اینا نمیرفتن؟ چرا اطاعت نمیکرد؟ سوال سومش ارتباطیست دران این دو شه حفظ در ایام مانی پیرون. میگه این ارتباطی که اینا داشتن مشکوک. بعد از این سوال میگه من برای تاریخی برام ابهام بیش از اینها داره، و اون این است که وقتی اینها وارد به پیغمبر شدند، اول دومی وارد حجره شدند، لباس پیامبر رو بالا زدند. اینها در لباس زیر لباس پیغمبر دنبال اثر چیزی بودن، چیزی ها در شکم و بعد پیغمبر می جستند که لباس پیغمبر بالا زدن. بعد بیرون گفتن پیغمبر از دنیا. جمله ای که گفت چی بود؟ عمر انکار می کند رحلت پیغمبر رو، جمعه اروا می شه بگه پیغمبر نبود، هر کی بگه دروغ. ابوبکر میان دوتایی داخل تو حجره، شکم پیغمبر رو نگاه میکنن، نفس راحت میکشن، میان بیرون میگن پیغمبر یه چیه قضیه؟ چیه؟ چه اینا دنبال آسان چیزی بودن؟ من به تعبیری نو اینجوری میگم، آیا دنبال آثار زهر میمشن؟ آثار مرگ که در شکم دیده نمیشه، در چهرم پیدا میشه. در چشم و صورت هم پیدا. اینا به اسلام نعوذ بالله دور از جون پیغمبر جسارت نباشه، مثلا اینا مرده ندیده که نبودن که، این همه تو جنگ ها مرده و جنازه دیده. چیه دنبال چی میگن؟ چه اثری در شکم پیغمبر دیده میشود که میان بیرون میگن ندیگه پیغمبر؟ این حرف جناب عبدالفتاح عبدالمقصوده. حالا مفصل شوید هم دونه دونه صفحهشو پیدا کنه و بگید. پس توجه کنید پیامبر خدا بیمار بودن، بیماری که در اثر آن از دنیا رحلت فرمودن. این ترجمه است از یک نقدی، ولی رحلت و وفات به معنای نفی شهادت نیست. و اتفاقا خب ما اگه بگیم شهادت پیغمبر، این سوال پیش میاد، یعنی ای بابا پیغمبر که دنیا رفته بودن، شما میخواین شهیدشون کنین، از این شهادت میخواین چه نتیجه بگیرین؟ نه عزیزم، تو توجهات تاریخی نداری و نداشته ای. زمانی این کلمه شهادت و رحلت اهمیتش کم بود که شیعه در شیعگیش استوار و پابرجا بود، مکتب خلفا هم در مسیر باطل خودشون پیش میرن. ولی الان در لااقل نیم قرن اخیر چنان اونها نفوذ کردن در بدنه شیعه و تفکرات شیعی و اعتقادات شیعی با کتابهاشون، با نوشتههاشون، با مزدورانشون، با القاعاتشون، با تبلیغاتشون، با رسانه‌هاشون، که اینجا جاییه که شما باید این آثار و ارزش‌های مخفی رو آشکار کنید. لااقل از شهادت پیغمبری سوال پیش بیاد که شهادت برای چی؟ سالها در جامعه شیعه گفتند زن یهودیه ای پیغمبر را مسموم. یه نفر نگفت و شرح نداد این زن یهودی کجا بود؟ مگه پیغمبر از زن یهودیه شناخته شده به یهودی قضا میگیرن میل میکنن؟ اصلا مگه زنی یهودی در اون منطقه بود که برای پیغمبر قضا ببره؟ سوال میشود پرسید، بعضیش هم جوابهای مختلفی میشود داد، فلان محقق اینجور گفته، فلان محقق. چرا گفتن زن یهودیه؟ ای ملاحظه کرد. باشه، ما ملاحظه کرد، ما حمله نکردیم، گاهی تقیه کردیم، یا به درست یا به غلط، یا به تشخیص درست یا به تشخیص غلط. اما الان چرا میگیم شهادت خاتم الانبیا؟ برای که این سوال رو بپرسیم که آیا پیغمبر کشته شد؟ و اگر کشته شد توسط کی؟ کتاب از تقیفت و الخلافه میآوریم میخوانیم، میگیم آقا عبدالفتاح عبدالمقصود سوال میپرسه. عنوانهای عجیبی داره این کتاب. حالا من یه بخشش رو کپی کرده بودم که توی اون مجلس استفاده بکنم. عرفای عبدالفتاح عبدالمقصود، نمیدونم عکس سقیفه رو تا حالا دیدید یا نه، براتون تو گروه میفرستم اگر کسی تونست بذاره، اگه نه اگر فرصت میگذارم براتون. قبرستان بقی ویران، هر جا آثاری از نبوت و از ولایت حجتای الهی از ویران، همه با خاک یکسان شد. شما نگاه کنید عکس محل سقیفه، بل بل بل، درخت کاری شده، دیوار خیلی محکم سفید زیبا و یک یادبودی از سقیفه. تعبیر عبدالفتاح این اجتماع سقیفه بدون تدبیر و بی هدف نبود. برای چی اینا تو سقیفه جمع شد؟ ماموران اخبار سقیفه را گزارش می، پیمان با اوس برای موفقیت در سقیفه، بیعت شتاب زده. میگه این تعابیر یه معانی داره. و عبدالفتاح عبدالمقصود این کار ما. این روایت رو تمام کنم در این فرصتی که باقی داریم. وقتی پیغمبر در این حال بودند، دختر بزرگوارشان حضرت زهرا سلام الله علیها با دو فرزند گرامیش امام حسن و امام حسین علیهم السلام به عیادت پدر بزرگوارشان مشرف شدند. حضرت زهرا فرمودند پدر جان، اینان فرزندان تو هستند، چیزی به عنوان ارث به آنها عطا فرما. حالا تعبیر حضرت که روشن، منظورشون ارث مالی که نیست، چون ارث مالی به فرزند میرسه، اگه فرزند در قید حیات باشه که به نوه نمیرسه. بعد خود از زهرا اگر قرار باشه ارثی بیاره، ارث میبرن. این فرمایش قاعدتا باید در ترجمه یا در مضمون باید دادن بگه که حضرت منظورشون این بود یا تعبیرشون این بوده بود که خلاصه دو یادگار به این دو فرزند، به این دو نوه عنایت کن، دو تا چیزی که از شما برای اینها بمانه. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اما الحسن، برای پسرم نور دیده ام امام مجتبی سلام الله علیه، فان له حیبتی و سعودتی، برای فرزندم حسن هیبتم و سیادت خودم را به یادگار می‌دهم. در بهار یه تعبیر دیگه داره، ولی در خصال یه تعبیر آمده راجع به امام حسین، در بهار یه تعبیر دیگه اومده، من هر دو تعبیرشو میگم. و اما الحسین فان له شجاعتی و جودی، در تعبیر بهار آمده شجاعتی و جرأتی، شجاعتم و بخششم یا شجاعتم و جرأتم را به فرزندم حسین میکنم. سیادت و آقایی و هیبتم را به وجود مقدس امام مجتبی، بخشش و شجاعتم را به وجود مقدس امام حسین سلام الله علیهما هدیه میکنم. این عنایت پیغمبر و یادگار پیغمبر و ارث پیغمبر برای این دو نوه بزرگوارشون. خب تکلیفمون برای جلسه بعد چه شد؟ تا هفته آینده یک جلد کتاب راجع به نماز مطالعه شود. بزرگوارانی که نمیدانند که چه کتاب بخوانند، در قسمت کتاب‌های خوانده شده در سایت حقیر مراجعه بکنند. قسمت عبادیات، اخلاقیات، اونجا یه تعدادی از کتاب‌هایی که من در موضوع نماز خوانده‌ام را حالا یا نقدی برش داشتم یا توضیح کردم خواندنش را یا خوب دانستم، اونجا معرفی کرده‌ام. اونجا کتاب‌هایی بوده که حالا روایی باشه، ولی حالا اگه کتاب‌های دیگری هم بوده اونجا توضیح راجبش آورده‌ام. میکنم مثلا باید 20 و چند جلد خیلی اخیر نیست، بعضیش مال سالهای قبله یا بعضیش مال خیلی سال قبله. به هر حال ممکنه کتاب خوب جدیدی هم چاپ شده باشه، بزرگواران دسترسی داشته باشن، بخوان استفاده بکنن. الان کتابی رو معرفی نمی‌کنیم، ولی با اجازه شما تکلیف دیگری نمیدیم تا این کار حتما انجام بشه. یه نفری ممکنه بگه پس من یه کتاب باریکی پیدا بکنم که بخونم، میگیم اصلا برای ما حجمش مهم نیست، مهم این است که کتاب مفیدی باشد و انشالله بتونه رو نماز ما اثر بگذاره. تکلیف دوم که شبیهش رو در جلسات گذشته داشته ایم این است که بزرگواران مطالبی که از اون کتاب میخوانند حتما برای یکی دو نفر از عزیزانشون بازگو کنن. کتاب نماز رو میخونن، برای دخترشون بگن، برای همسرشون بگن، برای برادرشون بگن، زنگ بزنن برای مادرشون تعریف کنن، برای خدمت مادر براش بگن. به هر شکلی که ممکن است این رو برای دیگران طرح کنن. اگر کلاسی دارن، شاگردی دارن، مطالب نماند. البته انشالله مطالبی رو منتقل میکنید که مطالب صحیح و درست و خوب باشه. در خواندن کتاب‌های روایی توجه بکنید گاهی سنده ها به نقل از کتب مکتب خلفاست برای تقرب به خدا به نمازی که روایتش را عایشه و حفصه و به اصطلاح عبدالله ابن عمر و اینها گفتن تقرب به خدا حاصل نمیشه. اون روایتش اصلا نخوانی، اون روایتش اصلا نخوانی. اگر در منابع شیعی بود، در منابع شیعی بود منبعش رو نگاه کنید، مطالعه کنید. اگر نبود، منابع مکتب خلفا نمازی که میخواد با سخن ابو هریره به آسمان بره احتمالاً از سقف خانه هم بالاتر نمیاد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایة مولانا امیر المؤمنین و لأئمة المعصومین علیهم السلام. خدا رو شاکریم این جلسه هم توفیق پیدا کردیم روایاتی نکاتی راجع به سید الشهدا علیه السلام عرض بکنیم و در ذیل اون هم توضیحاتی در حاشیه‌اش بیان کنیم. از دوستان بزرگوار جلسه یکی از عزیزان مطلع شدم که مبتلای به این بیماری کرونا شدن، ازشون خواهش کردم، گفتم این هفته رو در جلسه شرکت بفرمایید. محمدی برای شفای شما و همه دوستان امام زمان و دوستداران و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام که دچار کسالت‌های جسمی، روحی، اخلاقی، اعتقادی و هر شکلی شده‌اند طلب می‌کنیم از خدا که عنایت کند و شفا عنایت فرماید و به دست حجتش انشالله این گرفتاری رو از همه بلاد خصوصا بلاد شیعه نشین دور بفرماید. پس پیش از پایان جلسه سوره حمد را قرائت کنیم برای شفای همه، خصوصا این بزرگوار از همراهان در کلاسمون. یکی دو تا بزرگواران همراهمون هم که کسالتی داشتن الحمدلله بهترن، ولی اونها رو هم مشمول دعای خیر قرار میدهید انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خدا ان شاء الله برکتش رو شامل حال همه ما این بزرگوار و همه بیماران از دوستان امیرمون بفرمایید. شادی روح گذشتگانمون، حقداران، ضرب حقوق، پدر مادرها، خصوصا اون پدر مادرهایی که ما رو نسبت به نماز تذکر دادن، توجه دارن، ما رو برای نماز صبحمون بیدار کردن، ما رو برای اقامه نمازمون یادآوری کردن، ما رو برای خواندن نمازمون تشویق کردن، برای ما جانماز انداختن، مهری گذاشتن، حمد و سوره نمازمون رو درست کردن، وضو گرفتن رو به ما یاد دادن. هر کدامشون خدا اگر در قید حیاتن بهشون عافیت و معرفت امام زمان عنایت، اگر از دنیا رفتن شریک باشن در ثواب این جلسه‌مون. برای شادی روح همشون سوره هم چهار قل الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.